اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، اوسع شیء صدرا و اذل شیء نفسا. کلمه قصار 333 نهج البلاغه. فرمود انسان با ایمان شادیش در چهره و اندوهش در درون قلب اوست. مؤمن شادی صادر میکنه، غم و اندوه دلش رو بروز نمیده. مؤمن در چهره همیشه شاد خندان هست، زبان به شکوه نزد کسی ندارد و غم خودش رو منتقل نمی کنه. مؤمن سعی صدر داره، سینه‌اش از هر چیزی گشاده تر و هوس‌های نفسانیش از هر چیزی خارتر و تسلیم تر هست. حوادث او را تکون نمیده، با همه با سینه گشاده برخورد میکنه، عفو رو بر انتقام ترجیح میده، حتی به اونها که بیمهری به او میکنند او با مهرش با اونها برخورد میکنه. امیر بر نفسه، اسیر نفس نیست. عنانش رو به دست نفسش نمی سپارد. این مؤمن هست. مفهومش این است اگر در این عرصه ها مؤمن موفق نباشد، باید تجدید نظر کند در ایمانش و در پی تحصیل ایمان برتر برود. خب، سخن پیرامون معاتات بود. آیا همان شرایطی را که بیع قولی دارد همان شرایط را معاتات دارد یا ندارد؟ در نهایت جناب شیخ اثبات کردند که مطلقا همون شرایط رو داره، فقط چیزی را که ندارد عبارت است از لفظ رو نداره، قدرت بر تسلیم رو داره، معلومیت و لعوزین رو داره و قص علا ذالک من شروط کذالک احکام که بعد بحث می کنیم. آیا آنچنان که ربا در بیع قولی هست، ربا در بیع معاتات هم هست یا نیست؟ آیا آنچنان که خیار در بیع قولی هست، در معاتات هم هست یا نیست؟ ایشان فرمودند هست. همان بیع است منهای لفظ و عرض می کنم که در بحث امروز جناب شیخ در پی این هست که اعتبار شروط در معاتات این طور هم که فکر می‌کنیم اتفاقی نیست، اختلافی است. بزرگی مثل جناب شهید در حواشی قواعد معتقد است که عرض می کنم نه، در معاتات رعایت شروط شرط نیست. این جناب شهید اول هست. اسم کتابش را کتابش چاپ نشده، جناب سید محمد جواد عاملی این کتاب رو داشته. عرض می کنم که این مفتاح الکرامه ده جلدی جلد چهار صفحه 158. ما در دو مقام بحث می‌کنیم. یک، نقل کلام جناب شهید اول در حواشی بر قواعد، آنگاه این بحث رو می کنیم که آیا می شود جناب شهید اول رو همراه کرد با جناب شیخ اعظم یا نمی شود. ابتدا کلام شهید اول رو می خوانیم. کلام شهید اول این چنین هست، میتونید بنویسید و فی حواش الکتاب، حواشی کتاب یعنی حواشی کتاب قواعد که شهید نقل کرده. لا یجوز لأحدهما ان یخرجها فی زکاتن او خمسن او سمن الهدیه قبل تلف، یورید تلفل این الاخرا. چنین مرقوم می فرمایید در بند اول ایشان می گوید که مأخوذ بالمعاتات نمی توان آن را در جاهایی که ملک شرط است استفاده کرد. گرفتید؟ مأخوذ بالمعاتات رو نمی شود در جاهایی که ملک در شرط استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی معاتات فقط مفید اباحه است، ملکاور نیست. در کجا؟ در سه جا. خمس فقط در مالی که مملوک است میتوان پرداخت و مأخوذ به معاتات ملک نیست. پس نمیشود با مأخوذ به معاتات خمس پرداخت. دو، با مأخوذ بالمعاتات نمی شود زکات پرداخت. سه، با مأخوذ بالمعاتات نمی شود قربانی خرید در حج و اون را ذبح کرد، به خاطر آن که در هدی هم شرط مالکیت. پس از اونجا که خمس و زکات و هدی شرطش مالکیته، با مأخوذ بالمعاتات نمی شود این بهره ها رو برد. این مطلب اول. خروجیش چیه؟ بله، خروجیش این است که معاتات مفید ملک نیست، فقط مفید اباحت و تصرف. آنگاه جناب شهید در قواعد چهار تا مطلب رو نقل کرده که از این چهار تا مطلب استفاده می شود که از این چهار تا مطلب استفاده می شود که در خروجی اباحه در معاتات شرط بیع قولی نیست. این چهار تا مطلب. شیخ فرمود که چه معاتات مفید اباحه باشد، چه معاتات مفید ملک باشد، در هر یک از این صور شرط بیع قولی هست. اگر سمن یا مسمن مجهول باشد، آنچنان که در بیع قولی بیع درست نیست، در بیع عملی معاتات هم درست نیست. اما جناب شهید از این چهار تا فرع استفاده می کند، چون معاتات مفید اباحه هست، این شرائط نیست. این چهارتا کدام است؟ مرقوم بفرمایید. یک، قبل از اینکه بیام سراغ این یک، اجازه بدید تا رد نشدیم تکمیل کنم بحث گذشته را. گفتیم بنابراین مأخوذ به معاتات خمس نمیشه ازش پرداخت، زکات نمیشه ازش پرداخت، قربانی هم نمیشه ازش خرید تا وقتی که به ملک من در نیامده. هرگاه به ملک من در آمد می شود. من معاتاتن معامله کردم با آقای زید، گوسفند بهش فروختم، او هم قیمت این گوسفند رو به من پرداخته. این قیمت ملک من نیست. در یه صورت ملک من می شود سمن، در صورتی که این گوسفند مبیع تلف بشه در دست جناب مشتری، تلف ملزمه. اگر تلف شد من مالک میشم، و وقتی مالک شدم همه تصرفات مالکانه را میتونم انجام بدم. نوشتید عبارت رو؟ نوشتید دیگه؟ بله. حالا قبل از این سوال، اولین عبارت رو لا یجوز لأحدهما ان یخرجهما ان یخرجها فی زکات او خمس او ثمن الهدی قبل تلف. یرید تلف العین الاخرى. پس حرف همان است، چون ملکیت نیامده نمیشه، اما هر زمان که ملکیت آمد میشود. کی ملکیت میآید؟ اون زمانی که عین اخرا تلف بشه، مبی تلف بشه. من بایع دیگه مالک تو باغ نیستم که گوسفند الان چنده، 1,000,000، 1,500,000، همین حدود هست. بله؟ بله دیگه همین حدود هست دیگه، حالا یکم بیشتر یکم کمتر. این 1,000,000 تومان ملک او نیست. کی ملکش میشه؟ زمانی که این مبیع تلف میشه. خب بفرما آقا جان.
من تو این سمن خودم تصرف بکنم، تصرف مالکانه کردم، چیزی هم خریدم، باز مالکش میشم. حتی اگه اون این اوکرایی که من فروختم باقی باشه، این تصرف نکردش. خب من تو این سیله میتونم خودم تصرف مالکانه بکنم.
این اول کلام احسنتون. اگر کسی معاتات رو مفید اباحه دید،
از دو طرف اباحه هست.
بله،
از دو طرف اباحه.
خب تا وقتی که یک طرف باقی است. یعنی چی؟ یعنی نه سمن تلف شده نه مسمن. شهید اول میگوید حق فروش نداره، چون لا بیع الا فی ملک. نعم، اگر یک طرف تلف شد قبل از بیع، قبل از بیع تلف شد، نه اون که من تلفش کردم. نه، اگر مالکیت درش دیدیم اون وقت، اونجا میاییم مالکیت آنن مای قبل از تلف، به خاطر اینکه جمع بین ادله شود که مفصل بحث کردیم.
پس اینجا قربانی مثال صحیحی نیست، چون که من همون جایی که برم هزینه به قربان میدم، مالکیت این تصرف
باید مالکیت قبل از تصرف بیاید. نهین عنایت فرمودید قبل از تصرف بیاید. یعنی ملک شما بشه، نه همزمان. عبارت شهید اینه. پس گرفتید مطلب رو. میاییم سراغ چهار تا مطلبی که جناب شهید اول در اینجا ذکر کردند و ازش نتیجه گرفتند که در معاتات شرط بیع قولی نیست. دارم توقف میکنم تا ملاحظه بفرمایید این چارتا را برای چی داریم ذکر میکنیم. شیخ فرمود همان شرایطی که در بیع قولی هست در بیع معاتات هم هست. جناب شهید مچ جناب شیخ رو در عالم برزخ میگیره و میگوید چهار تا مثال برای شما میاریم که اینا متفاوته. یک، آن که تعاطی بر عوضین مجهولین جایز است یا جایز نیست. عوضین مجهولین روشنه. بگه من یکی از این کتاب‌های شما رو می‌خرم، یه چیزی هم عنایت فرمودید به عنوان ثمن به شما یا آقای بایع میدم، این در بیع قولی جایز یا جایز نیست؟ قطعا جایز نیست. چرا؟ چون نه نبیو سنی ها میگن عن القرار و ما که شیعه هستیم در روایات شیعی هست نه نبیو عن بیع القرار. اما جناب شهید فرموده در تعاطی چنین چیزی جایزه. پس معلوم میشه معاتات که بیع عملی است مثل بیع قولی نیست. این عبارتشو بنویسید فرموده و یجوز ان یکون سمنو و المسمنو مجهولین لأنها لیست عقدن، جایز است سمن و مسمن مجهولین باشند. خروجیش مباح است برای هر کدوم از اینها تصرف در اونی که از دیگری گرفته. اگر عقد بود کلبی القولی بود که درش علم به عوضین شرطه، درش علم به عوضین شرطه و نباید غرر باشه. در عالم برزخ اینطوری موچ جناب شیخ رو میگیره، شما میگید همه شرایط، در حالی که این نیست. در معاتات شرط معلومیت العوضین نیست. دو، دومین شرط و کذا جهالت العجل. دارم از روی عبارت مفتاح الکرامه میخوانم که از جناب شهید در قواعد ذکر کرده. عرض میکنم محضرتون که در بیع نسیه، در بیع قولی باید عجل تعیین بشه، عجلی که با اون طلب ثمن میتونه بکنه. عرض میکنم که یعتبر فی بیع نسیه چنین چیزی، در بیع قولی. اما در بیع عملی چطور؟ اگر زید از عمرو معاتاتن چیزی خرید، اینجا اباحت و تصرف نیاز ندارد که زمان ثمن مشخص بشه. نتیجه میگیریم که معاتات مفید اباحه محکوم به احکام بیع نیست. به عبارت اخرى، اگر این بیع قولی بود و عجل رو ذکر نکرده بودند، حق تصرف در اینجا نبود، چون عجل رو ذکر نکردند. اما اگر بیع عملی شد، حق تصرف هست. بیع عملی شد، پس معلوم میشه که حساب معاتات از حساب بیع قولی جداست. این که شما جناب شیخ اعظم فرمودید احتمال اول درسته، مطلقا شرط شروط بیع قولی در بیع عملی هست، این سخن درستی نیست. میاییم سراغ مسئله سوم که بگیم معاتات مثل بیع قولی نیست. عبارت اینه، چنین یادداشت میکنید: لوشترا امتن بالمعاتات لم یجز له نکاحها قبل تلف سمن فإن وطع کان بشبهت. اگر عمه ای رو معاتاتن خریده، حق دخول به این عمه رو نداره، قبل از اینکه ثمن تلف بشه. اگر ثمن تلف شد، این عمه ملکش میشه. ملک که شد، یجوز و لهو نکاحها. عرض میکنم که خب اگر قبل تلف ثمن دخول صورت گرفت، بچه درست شد و او معاتاتن خریده، بچه ولده، بله، شبه هست. توضیح و ذالک. عرض می کنم که تصرف در عمه و وطی عمه توقف بر ملک دارد یا توقف بر تحلیل دارد. تحلیلان است که صاحب العمه به یک کس دیگر بگوید که حق استفاده از این عمه را دارید، این اختصاصی عمه است. خب پس فعلا هازا، این حرفی را که هر آنچه را که بیع قولی دارد بیع عملی هم دارد، این درست نیست، به دلیل آنکه اگر بیع قولی کرده بود، یجوز و لهو نکاحها، ولی چون معاتاتن گرفته لا یجوز له نکاحها الا اینکه ملزم بیاید. ملزم چیست؟ ملزم این است که ثمن در ید بایع تلف بشه. وقتی ثمن در ید بایع تلف شد، این عمه میشه ملک یمین این جناب، بله، مشتری. ملک یمین که شد، یجوز و لهو نکاحها. عرض کردیم نکاح در اینجا صیغه عقد و اینها نیست، معنای لغویشه. ما داریم این مطلب رو نقل میکنیم که اون یک نظر هست، این یک نظر هست. ببینید درست است یا نادرست، بحثون آخر. اون چرا که جناب شیخ عرض می کنم تقریبا به عنوان مسلم گرفت، و اما علل قول بالاباحه فلانها لم تثبت الا فی المعاملت الفاقدت لسیغه فلا تشمل الفاقد لشرط الاخر. کانه مسلم گرفته که همه این حرف را قبول دارند که معاتاتی مثمر است که همانند بیع قولی شرایط را داشته باشه. اینه دیگه. جناب شیخ میگه نه، شما به یک با یک فقیه بزرگی مثل جناب شهید طرفید، جناب شهیدی که به شیخ انصاری گفتن شما مجتهدی یا مجتهد نیستی؟ ایشان گفت اگر فلان و فلان اسم چند نفر رو برد مجتهد باشن، من 100 مجتهدم، اما اگر شهید مجتهد باشه من نیم مجتهدم نیستم. جناب شهید همش کتاباش ابتکاری است، تمام کتابهاش، مجموعه آثار جناب شهید چاپ شده در 20 جلد. ما از برکاتی که آسد حسن نصرالله دعوتمون کرده بود رفتیم جبل عامل، ده شهید ثانی نزدیک با ده شهید اوله، با این تفاوت که ده شهید اول تماما مسیحی نشین شده، هیچ سنی و یا شیعه ای دیگر در آن زندگی نمی کنه. اونجا اینطوری لبنان، اسرائیل لعنتی هم که می زد می آمد روستای شیعه را می زد، روستای مسیحی کنارش را نمیزد، یا حتی روستای سنی کنارش را نمیزد، و شهر جناب شهید اول همش مسیحی نشین شد. علی ای حال، پس بنابر این غرضمون از گفتن این مطالب این است که شهید با حرف شما مخالفه. حالا ما در فصل دوم میخواییم بگیم که میشود شهید را با مبنای ما همراه کرد یا نکرد، این فصل دومه. اما مطلب چهارم که اینجا نقل نکرده، در عرض میکنم که صفحه 100 و صفحه 397 اینجا نقل کرده، و هو که عنه فی باب صرف ایزن انه لا یعتبر التقابض فی المجلس، در معامله صرف که معامله نقدین است، در معامله صرف تقابض شرطه در بیع قولی، اما در معاتات در معامله صرف چنین چیزی نیست. پس معلوم میشه که حساب بیع قولی از حساب معاتات جدا هست. پس این که شیخ فرموده که مطلقا همه شرایطی که بیع قولی دارد معاتات هم دارد، نه این چنین نیست. اقولو، اقولو میخواد جناب شیخ شهید رو همراه خودش نشون بده. خب خب انشاءالله ما چهارشنبه ها داریم بحث رو، به دلیل اینکه شورای نگهبان بعد از ظهره، به خاطر اینکه آقایون از قم میان و غیر از بنده که مشکل ندارم، آقایون مشکل دارن، مشکله که روزشون مشکل نشه. فعلاحازا این ماه رمضان چهارشنبه ها هم سر جای خودش هست با امید خدا. دلیلش حدس میزنم اینکه فعلش خوب، ولقد اوهینا الی موسی ان اسر به عبادی لیلا، ترکش هم بدن اینکه فقه حال محمد است. فقه حال محمد چه تفاوتی میکند این باب باشه یا اون باب باشه؟ به خصوص دوستان عزیزی که تبلیغ نرفتند. عزیزی نوشته بود تعطیل کن. بله ما ارادت، بله چون فصل فصله، به عزیزان عرض میکنم، عزیزانی که نتوانستند بیایند، فرض کنید یک تنبیه معتاد را نمیتونن بیان، 7-8 تا تنبیه، 2 تنبیه را نمیتونن، نشان میزنن، انشالله بعدن میخونه. به عبارت دیگر 2 راه پیش روی ما هست، یکی این که ما هم تعطیل کنیم، بله ما هم تعطیل کنیم خواسته این عزیزان. حالا البته دوستانی هم که گفتند هستند که نظرشون رو نگفتند.
انا هر چی میاد مخالفه، یعنی از اساس، یعنی اصلا نباشه.
بله لاقل خود شما چی؟
من در خدمت شما هستم.
شما نظر، بله شما هم بیاد. بسیار خوب، پس ما عرض می کنم که چون ما اینو به نظر خواهی نگذاشتیم، اگر می گذاشتیم التزام به شی، التزام به توابعش هم هست. ما عید را به نظر خواهی گذاشتیم، پاشم وایس دادیم. عرض می کنم نظر خواهی اگر گذاشته بودیم پاش وایس بای می استادیم، ولی چون به نظر خواهی نگذاشتیم هیچ اشکالی هم نداره. دوستانی که به خصوص دوستانی که میرن تبلیغ که لا ریبه در حسن کارشون، دوستان گرامی هم که نمیرن تبلیغ، اول صبح دیگه ساعت 9:10 تا 10، بله بله همین ساعته، بنابراین هیچ منافاتی با برنامه ظهرشون هم نداره. ما هم ارادتمند دوستانی هستیم که درس میان و هم ارادتمند دوستانی هستیم که میرن تبلیغ، منتها بند بند تنبیه اول، تنبیه دوم، تنبیه سوم، فرض کنید از یک تنبیه ماندند، این رو انشاءالله جبران میکنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.